و سروران ارجمندم. امروز قرار است درباره برابری جایگاه چونان خواستگاه نخستین دموکراسی انگلوساکسون و انگلو امریکن سخن بگوییم و همچنین تفاوت دموکراسی در امریکا و فرانسه. پیشتر درباره چگونگی نگارش قانون اساسی امریکا، پیشنویس آن و مقالات فدرالیست 85 مقاله‌ای که در 3 مجله مختلف به زیور تب آراسته شدند برای دفاع از نظام فدرالیستی امریکا سخن گفتیم. بسیاری از مقالات رو ترجمه کردیم، شرح دادیم. فدرالیست شماره 1، فدرالیست شماره 2، فدرالیست شماره 3، فدرالیست شماره 4، همینطور آمدیم تا فدرالیست شماره 10 که از جیمز مدیسن بود، بسیار بسیار مهم بود، با آن پرداختیم. سپس به سراغ توکویل رفتیم، گفتیم جای توکویل در ایران بسیار خالی است. البته تلاش های ارزشمندی در این زمینه شده است، اما هرچه درباره توکویل بگوییم و بنویسیم کم است و بیشتر بایستی درباره او سخن گفته بشود. توکویل در بخش پایانی مقدمه جلد نخست دموکراسی در امریکا می نویسد، آغاز نقل خود: هر کس این کتاب را با دقت بخواند اندیشه بنیادینی را در سراسر آن مشاهده می کند. پایان نقل خود. منظور او از این اندیشه بنیادین ایده برابری جایگاه هاست. توکویل برابری شرایط و جایگاه ها رو اساس دموکراسی در امریکا می دونست. تک تک افراد جامعه باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. هیچ کس به هیچ دلیلی نباید فرصتهای بیشتر یا بهتری داشته باشد و هیچ کس به هیچ دلیلی نباید فرصتهای کمتر یا بدتری داشته باشد. این اون نقطه آغاز دموکراسی است. این برابری فقط در قانونگذاری مجسم نمی شود، بلکه در پندار تک تک افراد جامعه نهادینه می شود. این خیلی نکته مهمیه. توکویل میگه که این کارا با قانون نمیشه. ممکنه قانون کمک کنه که به این کارا، ولی اگر در یک جامعه زندگی کنیم که اینقدر عقب افتاده باشه که یک شهری فکر کنه که به صرف اینکه من شهری هستم از اون یکی روستای کناری برترم، مرکز و پایتخت فکر کنه که به صرف اینکه من پایتختی هستم از بقیه بهترم، بعد واژه های مختلف دربارش استفاده کنه که کاملا گویای نگاه سوژه ابژه‌ای است. توکویل میگه دموکراسی رو ببوسید بذارید کنار در یک همچین جامعه. در یک همچین جامعه اصلا دموکراسی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون که دموکراسی بر پایه گونه ای از برابر انگاری طبقات مختلف، اقشار مختلف، شهرهای مختلف است که اصلا در فرهنگ این جامعه وجود نداره. هیچ کس حتی در پندارش به دلیل نژاد، زبان، رنگ، شهر، تعداد، دین، باور، گرایش‌های زیستی و موارد دیگری از این دست خود را فراتر یا فروتر، مهتر یا کهتر از دیگران نمی‌داند. این همان ایده و آرمان اصلی توکویل است. او پیش و بیش از دموکراسی به فکر نهادینه سازی آزادی و برابری، نه تنها در قوانین بلکه در ذهن و زبان و خلق و خوی شهروندان است. او در پی تغییر رژیم به گونه ای از دموکراسی است که در آن آزادی و برابری جایگاه آنچنان نهادینه شده باشند که تک تک شهروندان حتی در خلوتشان هم خود را آزاد و برخوردار از فرصتهای برابر بدانند. این برابری آنچنان توجه او را جلب کرد که جلد نخست دموکراسی در آمریکا را با این جمله آغاز کرد، آغاز نقد خود: در میان چیزهای جدیدی که در مدت اقامتم در آمریکا توجه مرا به خود جلب کردند، هیچ چیز بیشتر از برابری کلی جایگاه افراد چشمم را نگرفت. پایان نقل قول. در شرح این جمله کوک میگه که توکویل اریستوکرات برابری جایگاه را نخستین سنگ بنای دموکراسی میداند. البته این رو هم توضیح بدم که منظور از برابری نه برابری اقتصادی و برابری نتایج، بلکه برابری جایگاه هاست. در آمریکا هیچ کس در بد و تولد به دلیل خانوادهش بر دیگران برتری ندارد و این همان چیزی بود که بیش از هر چیز دیگری چشم اریستوکرات جوان رو گرفت. به همین دلیل او صرفاً دموکراسی رو گونه خاصی از حکومت نمیدونه، بلکه شیوه خاصی از زندگی میدونه. او از برابری چونان وضعیتی اجتماعی سخن میگه، نه گونه خاصی از حکومت. برابری جایگاه بر حکومت دموکراتیک مقدم و علت پیدایش آن است، نه معلول آن. به این جمله طلایی بیندیشید تا علت کارنامه ناکام بسیاری از دموکراسی ها از جمله دموکراسی های صادراتی رو دریابید. دموکراسی از دل جامعه‌ای که در آن ذهن و زبان مردم آکنده از برتری های ژادی و نژادی و زیستی و طبقه‌ای و قومی و قبیله‌ای و استانی و پایتختی است بیرون نمی آید. تغییر رژیم در چنین جامعه ای فقط اولیگارش های حاکم را تغییر می دهد و هرگز به دموکراسی نمی انجامد. از این رو پیش و بیش از زمامداران، مردمی که ذهن و زبانشان آکنده از این برتری هاست، مانع تحقق دموکراسی و سزاوار سرزنش هستند. طرفه آن که همین موانع اصلی تحقق دموکراسی به جای بدهکاری به جامعه و تغییر نگرش های گوناگون خود از جمله نگرش های تمرکزگرا و مرکزگرایانه خود همیشه طلبکار و در حال سرزنش جامعه هستند. در جامعه‌ای که جایگاه برابر برای همه افراد وجود نداشته باشد، دموکراسی معنا ندارد. وقتی میگویم جایگاه برابر، من امیدوارم بتوانم این رو انتقال بدهم، جایگاه برابر فقط از لحاظ حقوق و قوانین و اینها نیست، در اون خلوت خودش هر کسی در اون خلوت خودش آیا خودش رو برابر با دیگران میداند یا نه. اون پایتخت نشین به صرف اینکه پایتخت نشین از خود رو برتر از دیگران میداند. اون که به فلان زبان سخن میگوید به صرف این که به فلان زبان سخن میگوید خود را برتر از دیگران میداند. این برابری یک برابری خیلی عمیق‌تر از برابری که به وسیله قانون تأمین بشه، یک نوع برابری فرهنگیه که پیشفرض نهادینه شدن دموکراسی است. اگر یکی بگوید من به سبب این زبانی که سخن میگویم بهتر هستم، او به سبب آن زبانی که سخن میگوید کهتر است، هیچ دیگه، این دیگه برابری نیست. شما هزار تا قانون برابر هم بگذارید در این جامعه، او ته ذهنش اونه و جایی که زهرش رو بخواد بریزه میریزه. دموکراسی معنی نداره. خب اما منظور توکویل از برابری جایگاه چیه؟ بخشی از منظور توکویل از برابری جایگاه، برابری همه در برابر قانون و حق برابر مشارکت در سیاست است. صرف نظر از اینکه در چه خانواده‌ای به دنیا آمدند و به چه طبقه و قشری تعلق دارند. او تصوری معقول از برابری جایگاه دارد و منظورش برابری شانس‌ها و فرصت‌هاست، نه برابری موفقیت‌ها. جامعه دموکراتیک به همه اعضای خود شانس و فرصت برابری برای ساختن زندگی میدهد. اما اینکه هر کس از شانس خودش چقدر استفاده بکنه، چگونه استفاده بکنه، از شانس برابر خودش با دیگران چقدر برای پرورش توانایی های خودش طی مدارج علمی، افزایش ثروت، دارایی خودش بهره بگیره، دیگه این موضوع بحث در توکویل نیست. اون سرآغاز رو میگه بایستی برابر کنیم، وگرنه شما اگر بخوای ته خط رو هم برابر کنید هیچ کس تلاشی نمی کنه، چون همه دلشون به این خوشه که خب اون آخر چه بکوشیم چه نکوشیم سهم برابری خواهیم داشت، پس نمی کوشیم. بنابراین وقتی میگیم برابری، همش این برابری مثل یک 200 متر رو در نظر بگیرید، برابری این اول در نظره، نه برابری آخر، که اصلا برابری آخر باشه کل این مسابقه دو بی‌معناست. در امریکا و اروپا برابری جایگاه سالها پیش از پیدایش حکومت‌های دموکراتیک وجود داشت. حکومت دموکراتیک در فرانسه و آمریکا خب میدونید با وقوع انقلاب پدید آمد، اما برابری جایگاه در اونها از خاستگاه‌های تاریخی ژرفی برخوردار بود و به سالها پیش از دوران مدرن باز می‌گشت. توکویل در مقدمه کتابش تاریخچه بسیار کوتاهی از برابری ارائه میده و آبشخور نخستین اون رو در قرون وسطا میدونه. او برخلاف هابز و روسو وضع نخستین رو برخوردار از این برابری نمیدونه. این خیلی بحث جالبیه. در اون وضع نخستین یک عده معتقدن که انسان‌ها با هم برابر بودن، ولی یک عده معتقدند که نه. هابز، لاک، روسو مثلا بر این باور بودند که ما در وضع نخستین همگی آزاد و برابر زاده شده ایم. و با گذشت زمان کم کم سلسله مراتب اجتماعی و نابرابری ها پدید آمدند. اما توکویل کاملا برعکس اونها می اندیشد. او حرکت تاریخ رو از نابرابری به سوی بیشتر شدن برابری جایگاه اجتماعی می داند. تاریخ آرام آرام و گام به گام به سوی برابرسازی جایگاه اجتماعی حرکت می کند. برابری نیروی تاریخی است که در طول زمان نابرابری را در هم می شکند. او برابری را صرفاً واقعیتی در کنار واقعیت‌های دیگر نمی‌داند، بلکه بر این باور است که برابری واقعیتی زایاست که واقعیت‌های دیگر از آن زاده می‌شوند. او در بند دوم مقدمه دموکراسی در آمریکا می‌گوید، آغاز نقل قول: من هرچه بیشتر آمریکا را میکاویدم بیشتر میدیدم در برابری جایگاه واقعیتی زایا نهفته است که گویی همه واقعیت های دیگر از آن زاده میشوند. پایان نقل قول. تحلیل جالبی که توکویل از سیر معنایی واژه جنتلمن در امریکا ارائه میکنه خیلی جالبه. به خوبی گویای مقصودش از برابری. او میگه تاریخ واژه جنتلمن تاریخ دموکراسی است. حالا چرا و چطوری؟ میگه بیایید دوباره از زبانشناسی برای فهم تاریخ کمک بگیریم. خب میگه اگر سرنوشت واژه جنتلمن را که ریشه‌اش واژه معادل فرانسویش رو میگه است، در طول زمان و مکان ببینیم جنتلمن به چه کسایی گفته میشه. با کم شدن شکاف میان اشراف و عوام، معنای جنتلمن هم گستره گسترده تری از افراد رو در بر گرفت. و در ادامه هم در برابری درباره اشراف به کار برده شد، هم درباره عوام. با گذشت قرنها این واژه کم کم درباره کسانی که به گونه ای از طبقات پایین جامعه شمرده می شدن نیز به کار برده شد. سرانجام این واژه از انگلستان به امریکا سفر کرد و در آنجا به همه شهروندان بدون هر گونه تبعیضی جنتلمن گفته می شد. تاریخ واژه جنتلمن تاریخ دموکراسی است. پایان نقل قول. توکویل برای درک این فرایند سراغ آمریکای دهه 1830 میره و میگه که تنها یک کشور در جهان است که در آن انقلاب اجتماعی بزرگی که از آن سخن میگویم گویا تقریبا به محدودیت‌های طبیعیش دست یافته است. به همین دلیل او کتابش رو دموکراسی در آمریکا نامید، نه دموکراسی آمریکایی. دموکراسی پدیده‌ای منحصرا آمریکایی نیست. وقتی او دموکراسی در امریکا رو توضیح میده، از گونه ای از تغییر رژیم و انقلاب دموکراتیک سخن میگه که در خود امریکا رخ داده. گونه های دیگر دموکراسی در کشورهای دیگر ممکن است متفاوت باشند و به هیچ وجه پیشابیش قابل تعیین نیستند. دموکراسی یک وضعیت از پیش بنا نهاده شده ی ثابت نیست. دموکراسی یک فرایند است، نه یک اقدام. یک پروسس هست، نه یک پروسیجر. دموکراسی برخوردار از کیفیتی است که روسو در دیسکورس دومش کمال پذیری می نامد و کشسانی و گشودگی گستردهی دارد. دموکراسی یک اقدام و نظم از پیش تعیین شده سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه یک کنش همیشگی پیشرونده است. دموکراسی گونه ای از حکومت است که از لحاظ گونه های گوناگونش گسترده پایان ناپذیری را در بر می گیرد. این نگاه به سرشت حکومت دموکراتیک بسیار ژرف و موشکافان است. ما امروز سالها پس از توکویل حتی اندکی بیش از او نمی دانیم که فرایند دموکراتیک برابرسازی گام به گام شرایط اجتماعی کی و کجا پایان می یابد و نمی دانیم دموکراسی های آینده آزادیگرا و دوستدار آزادی خواهند بود یا خشن و آزادی ستیز. این پرسش هنوز همونقدر برامون مهمه که برای توکویل مهم بود. با وجود این توکویل به یک چیز اطمینان داشت و آن این که سرنوشت آمریکا سرنوشت اروپاست. توکویل می گفت سرنوشت آمریکا سرنوشت اروپا خواهد و شاید سرانجام و سرنوشت تمام جهان. گواه این مدعا جمله تکاندهنده برای اشرافزاده چون او و با سابقه خانوادگی او در مقدمه دموکراسی در امریکاست که میگه من یقین دارم که دیر یا زود ما، منظورش ما یعنی ما فرانسوی ها، نیز همانند آمریکایی ها به برابری تقریبا کامل جایگاه دست خواهیم یافت. توکویل اونقدر به حرکت آرام تاریخ به سوی برابری باور داشت که برابری رو نیروی میدونست که در طول تاریخ از مشیت مدد گرفته. در زبان توکویل مشیت گویای گونه‌ای فرایند تاریخی است که همه چیز رو کنار میزنه و حتی در برابر نیت‌های فردی بازیگران اجتماعی و سیاسی نیز می ایسته. گسترش گام به گام برابری جایگاه دو ویژگی مشیتی داره. جهانی است و همواره از دستان کسانی که می‌خواهند اون رو کنترل کنند بیرون می‌جهد. ماکیاولی بر این باور بود که ما دست کم گاهی می‌تونیم سرنوشت، مشیت یا بخت رو کنترل کنیم، اما توکویل بر این باور بود که فرایند برابری همواره از کنترل آدمی بیرون می‌جهد. همین قدرت برابری است که اون رو به نیروی مقاومت ناپذیر تبدیل می‌کنه که هیچ کس توان رویارویی با اون رو نداره. اون نشون میده پیدایش آهسته و پیوسته برابری جایگاه چگونه قرن‌ها نیروی اصلی پویا در تاریخ اروپا بوده و دموکراسی در امریکا رو در چارچوب فلسفه تاریخی می نویسه که بخش های اصلی اون عبارتند از دموکراسی، برابری و برابرسازی گام به گام جایگاه اجتماعی. با این مقدمه وارد بحث اصلی خواهیم شد و تفاوت جامعه انگلستان و امریکا رو با فرانسه از نظر برابری جایگاه مقایسه می‌کنیم و با مثال‌های ملموس و جالب و جذاب مثلا درباره تفاوت شیوه ازدواج در فرانسه و در امریکا و مثال‌های ملموس دیگر تا دقایقی دیگر. خب می‌پردازیم به تفاوت جامعه انگلستان و امریکا با فرانسه از نظر برابری جایگاه. تحول دموکراسی در غرب مطابق دو الگو الگوی آنگلو ساکسون و الگوی اروپای قاره‌ای. مبنای الگوی آنگلو ساکسون سنت لیبرالی خودگردانی بود. و سرانجام آن هم دموکراسی به سبک آمریکا. در این سبک از دموکراسی برابر شدن اوضاع و احوال مردم با افزایش انواع آزادی دست در دست هم رخ میده و آزادی به پای مساوات و عدالت اقتصادی قربانی نمیشه. در الگوی اروپای قاره‌ای خلاف این وضع پیش اومد و پیشرفت مساوات در جهت خلاف آزادی انجام شد. به عبارت دیگر در اروپای قاره‌ای برابری محصول دست دوم قدرت مطلق سیاسی است. فرانسه از نخستین مظاهر این بیماری قاره‌ای یعنی اروپای منهای انگلستان. کنن هوتر میگه که فرانسوی ها چون آن تربیت سیاسی را که ناشی از اداره امور خود یا تجربه خودگردانی محلی است نداشتند، مدام میان بی‌حسی سیاسی و مطالبات فاقد واقع بینی سرگردان بودند و این گویای رویه‌ای بود که روشنفکران اتخاذ کرده بود. به باور توکویل از میان همه ایده ها و عواطفی که راه رو برای وقوع انقلاب هموار کردند، ایده و زائقه آزادی سیاسی به معنای واقعی کلمه آخرین ایده‌ای بود که ظاهر شد و نخستین ایده‌ای بود که از بین رفت. در انقلاب فرانسه میگه. میدونید توکویل خیلی دلخون بود از انقلاب فرانسه. خب به این ترتیب دو راه به سوی دموکراسی به وجود میاد. راه لیبرالی و راه انقلابی. راه لیبرالی عبارت است از دگرگونی تدریجی و گام به گام و راه انقلابی عبارت است از گسیختگی های ناگهانی. موضوع اصلی کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن توکویل اینه که نقش تمرکز قدرت رو در تمهید مقدمه برای وقوع انقلاب و ایجاد روحیه انقلابی روشن کنه. توکویل همواره بر لزوم وجود زیرساخت‌های فرهنگی برای نهادینه‌سازی دموکراسی تأکید می‌کرد. و دموکراسی رو پیش و بیش از اون که مفهومی سیاسی بدونه مفهومی فرهنگی میدونست. به باور او جامعه‌ای که فرهنگ دموکراتیک نداره و در اون کرد و کار و سلوک مردم با هم دموکراتیک نیست، هرگز روی نظام دموکراتیک رو نخواهد دید. مردمی که در خانواده، آپارتمان، محله، کلاس، دانشگاه، محل کار، گروه های شبکه های اجتماعی رفتارشون با هم دموکراتیک نیست، چگونه انتظار دارند نظام سیاسی کشورشون دموکراتیک باشه؟ دموکراسی فرایندی بسیار زمانبر و مستلزم گونه ای از شکیبایی است که فقدان اون شکیبایی باعث انقلاب، آشوب، شورش و هرج و مرج میشه. توکویل دلبسته فرایند آرام، گام به گام، معتدل، آهسته و پیوسته نهادین سازی دموکراسی در انگلستان و امریکا و مخالف تغییر ناگهانی ساختار حکومت و انقلاب در فرانسه بود. در فرانسه قرون وسطا پادشاه رفته رفته قدرتش رو از دست میداد و به یک قدرت نمادین شبیه میشد. در آن زمان قدرت اصلی از آن اشراف فئودال بود. در نتیجه با ظهور شهرها، شهریها در جنگ با فئودالهای محلی به دنبال متحد بودند. از سر ناچاری به شاه پناه برد. بدین ترتیب میان شاه و بورژوازی اتحادی شکل گرفت که هدف اون انهدام قدرت محلی اشراف بود. اما در انگلستان اوضاع کاملا متفاوت بود. در سده 13 با افزایش قدرت شاه، اشراف انگلیس با هم متحد شدند تا از قدرت شاه بکاهند و برای تقویت جبهه خود رهبران عوام رو هم به پارلمان دعوت کرد. اتحاد اشراف و عوام در انگلستان شاه رو واداشت بخشی از قدرتش رو به پارلمان بده. طبقه فئودال نخستین و رهبران عوام اندک اندک در هم آمیختند و اشرافیت طبیعی که بر ثروت و تحصیلات و نه صرفاً تبار و نسب استوار بود پدید اومد. توکویل در 1828 به این نکته پی برد. میگه پارلمان که به وجود اومد، لردها تقریباً هوای عوام رو داشتن و در تمام موارد از اونها پشتیبانی میکردن و این موجب شد این دو دسته که در نقاط دیگر اروپا دشمن خونی هم بودن هم دست هم دیگر بشن در انگلیس. توکویل ریشه هر دو نوع تغییر برای دستیابی به دموکراسی رو در چگونگی دگرگونی فئودالیسم میدونست و از گشاد نظری اشراف انگلستان و همبستگیشون با عوام در برابر تمرکز قدرت ابراز شگفتی میکرد. حالا با این توضیح من ترجمه بخشهایی از آثار توکویل رو به پیشگاهتون پیشکش میکنم. نقل قول نخست، آغاز نقل قول. تفاوت آنچنانی انگلستان از بقیه اروپا فقط معلول پارلمان، آزادی، فراوانی مناظره‌های سیاسی و هیئت منصفه نبود. این تفاوت یک علت خاص‌تر و تأثیرگذارتر داشت. انگلستان تنها کشوری بود که در آن نظام کاستی نه تنها تعدیل بلکه کاملا نابود شده بود. در انگلستان اشراف و عوام کارهای مختلفی را دوشادوش هم انجام می دادن، شغلهای یکسانی داشتند و مهمتر از همه اینها با هم ازدواج می کردن. دختر بزرگترین ارباب انگلستان می توانست بدون شرمندگی با یک مرد تازه به دوران رسیده ازدواج کند. پایان نقل قول. توکویل میگه هیچ چیز مثل ازدواج گویای شیوه رابطه طبقات مختلف با یکدیگر و جایگاه اونها نیست. ببینید من شما هم دیدید، من هم دیدم، در کشورهای مختلف، در بین افراد مختلف، خب گاهی اوقات پوز برابری و اینکه اقوام فرق ندارند و فلان قوم فرق ندارد و اینها وجود داره. توکویل میگه اینا رو شما ول کنید، ببینید اینها، این خانواده با خانواده از اون قوم وصلت میکنه یا نمیکنه. اگر وصلت رو تابو بدانه، همه این حرفایی که زیباست الکی میگه، فقط و فقط موقعی درست میگه که اینا با هم دیگه وصلت کنن و وصلت خیلی رایج باشه، ازدواج بین این دو قوم خیلی رایج باشه. اگر ازدواج بین این دو قوم رایج نباشه، ارتباط بین این دو مخدوش، بنابراین مثل یه رادار میمونه. از نظر توکویل، توکویل میگه که ببین ازدواج مثل راداره، اگه میخواد ببین اقوام یا طبقات مختلف با همدیگر چه رابطه‌ای دارن، ببینید به سادگی با همدیگه ازدواج میکنن یا نه. یعنی مثلا یک ترک به سادگی با یک کرد ازدواج میکنه یا نه. و البته این رو هم بگویم که نگویید که در فلان کس که خانواده فرهیخته ای داشت، اهل علم بود، اهل فضل بود، بله فلان مثلا قوم با فلان قوم ازدواج کرد، نه نه، اهل فضیلت فرق دارن. ما عوام رو داریم میگیم، یعنی به طور متوسط، به طور میانگین، این قوم با این قوم، این شهر با اون شهر، اینها ازدواج میکنند یا نمیکنند. دکتر میگه اون حرفاشونو ول کنید که بله همه محترمند و ما برای همه ارزش قائلیم و اینا رو ول کنید. سریع برید سراغ این که اینها با هم دیگه ازدواج میکنن یا نمیکنن. این دیکوت میکنه، این رمزگشایی میکنه، این مثل راداره، به شما نشون میده که این طبقات با هم دیگه چه نوع تفکری نسبت به هم دیگه داره. خب یک نقل قول دیگه از توکویل بخونم، آغاز نقل: اگر میخواهید دریابید در میان یک ملت نظام کاستی و ایده ها، آداب و رسوم و موانعی که همیشه ایجاد میکند کاملا ریشه‌کن شده و برابری جایگاه پدید آمده است، به ازدواج بنگرید. در فرانسه حتی امروز که 60 سال از دموکراسی در آن میگذرد، هنوز تعصب های خشک قدیمی پا بر جایند و خانواده های اشراف که دیگر از همه نظر همانند خانواده های عوامند، هنوز تا آنجا که می توانند از ازدواج با آنها خودداری می کنند. پایان نقل. ببینید خودش هم چی بود؟ خودش هم آریستوکرات بود، اشراف بود، و همسرش مری ماتلی انگلیسی بود، عوام، ولی میگه این کار خیلی کار دشواریه. خودش حالا آدم فرهیخته بود، این کار کرد، ولی میگه الان 60 سال گذشته، پدر اشراف هم در آورد، اشراف دیگه اصلا اشراف نیستن، ولی کماکان پرهیز میکنن از وصلت با طبقات دیگر. توکویل درباره حالا در هم آمیختن عوام و اشراف در انگلستان و شکاف اون دو در فرانسه چی میگه؟ باز هم اینجا ترجمه‌ام رو پیشکش میکنم به پیشگاهتون. آغاز نقل قول: در انگلستان طبقات متوسط هیچ دعوایی با اشراف نداشتند و با اونها بسیار صمیمی و نزدیک بودند. البته علت اصلی این امر دست و دلبازی اشراف نسبت به آنها نبود، بلکه همانطور که پیشتر گفته شد، اشراف شکل تعریف شده و مشخصی نداشتند و مرزهای اشرافیت نامشخص بود. این تا اینجا جمله توکویل بود. من داخل قلاب یه توضیح بدم، منظور توکویل اینه که در انگلستان مبنای اشرافیت فقط امور غیر اکتسابی مانند اصل و نسب و خاندان نبود، بلکه می شد با امور اکتسابی و تلاش خود، مثلا با تحصیلات نیز وارد این طبقه شد. خب این کلاب بسته ادامه جمله توکویل: از این رو هر کس که به اشراف نزدیک می شد، می تونست خود رو نیز بخشی از اونها بدانه، در اداره کشور به اونها بپیونده و از مزایای قدرتش بهره مند بشه. در فرانسه صدی که اشراف رو از طبقات دیگر جدا میکرد به آسانی پیمودنی اما همیشه ثابت و جلوی چشم بود. این صد نمادهای بسیار آشکار و روشنی داشت که در نوردیدنی نبودند و کسانی که پشت آن می‌ماندند آکنده از خشم و نفرت به اشراف می‌شد. شما شاید بتونید جامعه آرام انگلیس رو علتش رو دست کم یکی از علتش رو در این بدانید و جامعه همیشه عصبانی فرانسه رو در این. حتی توکویل بعد از دیدن کبک میگه این تفاوت بین فرانسوی ها و انگلیس هایی که اومدن آمریکا هم هست. میگه تو فرانسوی هایی که اومدن آمریکا کرد و کارشون این همون فرانسوی همونجاست. میگه فرانسوی ها سنن سلطنت مطلق رو به آمریکا آوردن اما انگلیسی ها آداب و عادت های یک ملت آزاد رو وارد آمریکا کردن. این رو یه انگلیسی نمیگه ها، اینو یه فرانسوی میگه که از قضا آریستوکرات هم بوده، نجیب زاده بوده، اشراف بوده و تعلق بسیاری به طبقه هم داشت. و این جمله خیلی به ما کمک میکنه در درک تفاوت انگلستان با فرانسه. توکویل نابرابری جایگاه‌های طبقات مختلف در جامعه رو علت اصلی تمرکز قدرت در فرانسه و این تمرکز قدرت رو باعث بروز انقلاب‌های خونین مثل انقلاب فرانسه میگفت. تمرکز قدرت باعث وقوع انقلاب خونین میشه و اگر در فرانسه انقلاب خونین شده معلول علت اصلیش همین تمرکز قدرت در پاریس بوده. وقتی پاریسی ها نگاه عاقلان در سفیه نسبت به دیگران دارن، وقتی همه چیز در اونجا جمع شده، یه جای دیگه میگه لویی 16 داشت ارتشی رو که قرار بود او رو به زیر بکشه در پاریس بسیج میکرد. این خیلی جمله قشنگه، یعنی میگه همه امکاناتو گذاشته بود تو پاریس و به این ترتیب داشت ارتشی رو که قرار بود خود لویی 16 رو به زیر بکشه تجهیز میکرد. خیلی جمله قشنگه این جمله توکویل، در ادامه بهش بیشتر خواهیم پرداخت. خب این در حالی که برابری جایگاه‌های طبقات مختلف در جامعه باعث گسترش آرامش، باعث گسترش آزادی به شکل آرام و تدریجی و گام به گام و آهسته و پیوسته، شکلگیری دموکراسی فرهنگی، دموکراسی از پایین به بالا از طریق خودگردانی محلی و شهرستانگرایی میشه. خب این هم از این بخش درباره تفاوت جامعه انگلستان و امریکا از یک سو، ببینید یعنی کلن جهان انگلوساکسون و انگلو امریکن از یک سو با جهان اروپای قاره‌ای به نمایندگی فرانسه، یعنی جهان انگلیسی زبان به شمول انگلستان و امریکا با جهان اروپای قاره‌ای. اینها توکویل میگه این فرانسوی‌ها اومدن این عادت‌های خودشونو آوردن در امریکای شمالی. میبینید قوانین، تفاوت قوانین کانادا مخصوصا قوانین مالیاتیش خیلی خیلی تحت تاثیر اینه با امریکا، تفاوت کانادا با امریکا، چون یک بخش بزرگ فرانسوی داره در خودش. خب ما در ادامه به ستونهای دموکراسی لیبرال انگلو ساکسون و انگلو امریکن میپردازیم. خیلی بحث جذابی است که توکویل درباره ستونهای این شیوه از دموکراسی بیان میکنه. اما اگر وارد این بحث بشیم خب خیلی طولانی میشه. من فقط آغاز بحث رو بگم و اون اینکه چگونگی فرایند تغییر رژیم و ایجاد یک دموکراسی آرام و ملایم برای توکویل بسیار مهمه. او با تجربه‌ای که از جامعه خود اندوخته بود به خوبی میدونست این فرایند لزوماً آرام و ملایم نخواهد بود و ممکنه به طور خطرناکی به سوی خشونت، انتقام، وحشت و اعدام مخالفان انقلاب، زمامداران پیشین و طرفدارانش تغییر جهت بده، چنان که در فرانسه چنین شد. توکویل دموکراسی رو دیر یا زود مشیت همه جوامع میدونست، اما فرایند نهادین سازی اون رو در هر جامعه‌ای متفاوت میدونست. تجربه خونین انقلاب فرانسه به اون نشون داده بود که این فرایند میتونه فاجعه بار باشه. از سوی دیگر با وجود همه نقدهایی که بر دموکراسی در امریکا داشت، اون گونه اون شیوه دموکراسی در امریکا رو میگه آرام و ملایم. از این رو در پی یافتن زیرساخت‌های لازم برای پیدایش این گونه آرام و ملایم از دموکراسی بود. توکویل دموکراسی آرام و ملایم در امریکا رو معلول سه ویژگی میدونه: شهرستانگرایی تاونشیپ دموکراسی، جامعه مدنی یا انجمنهای مردم نهاد سیویک اسوسییشنز، و روح دیانت The Spirit of Religion. خیلی جالبه نه؟ یک اندیشمند فرانسوی همچون اندیشمندان انگلوساکسون و انگلیسی زبان به ما میگه که دین چرخ روغن چرخ‌دنده دموکراسی است. جالبه نه؟ این سه ویژگی لزوماً ویژگی همه دموکراسی ها نیستن، بلکه ویژگی اصلی دموکراسی در آمریکا هستند. حالا در یک بحث مستقل میشه به این مسئله پرداخت که این سه ویژگی تا چه حد قابل انتقال به دموکراسی های دیگر هست. به هر روی اگر از توکویل بپرسیم تغییر رژیم به یک دموکراسی آرام و ملایم چگونه ممکنه و چه عواملی جلوی تغییر رژیم خشونتبار، کینه توزانه و انتقام جویانه رو میگیره، او در پاسخ به ما احتمالاً خواهد گفت شهرستانگرایی، جامعه مدنی و روح دیانت. شهرستانگرایی، جامعه مدنی، روح دیانت. با وجود این هم میشه در تأثیر برخی از این عوامل مثل روح دیانت بسیار بیشتر تأمل کرد و هم عوامل دیگری رو به این سه افزود. خب در ادامه ما درباره شهرستانگرایی که به عنوان ویژگی اصلی دموکراسی کشورهای انگلیسی زبان یا دموکراسی انگلوساکسون و انگلو امریکن هست توضیح میدیم، گرچه توضیح درباره شهرستانگرایی آنقدر طولانی است که ممکن است به بیش از یک جلسه بیانجامد. بسیار بسیار از همراهی همه سروران گرانقدرم، فرهیختگان بزرگوار سپاسگزارم و امیدوارم که این نکاتی رو که خدمتتون پیشکش کردم براتون ارزشمند بوده باشه و دوست می‌دارم که بیشتر از نقد و نظر شما بیاموزم.